با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کشته شدن 4 نفر در انفجار بم در افغانستان، کرزی گفت بیرون آیید و رای دهید، ادامه ای راکت پراکنی های پاکستان به خاک افغانستان و کشف اجساد 2 خواهر نوجوان القابض شده در هند.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان در گزارش ها در مورد افزایش خشونت علیه خبرنگاران گزارش داریم که نگرانی عمده به نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران مبادل شده است. ضمناً ادوارد سنودن افشاگر برنامه های سری استخبارات امریکا از موقف خود در مصاحبه تازه دفاع کرده. از جزئیات مصاحبه را خدمت شما تقدیم میکنیم و همچنان در روسیه، بلاروس و همچنان قزاقستان یک انجمن تازه تجارتی را میان 3 کشور ایجاد کردند که در مورد اهمیت از این سازمان خدمت شما گزارشی را تقدیم میکنیم. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه میرسانیم.
با عرض سلام. در انفجار بم تبعید شده در کنار جاده، رئیس استخبارات ولسوالی آقچه ولایت جوزجان کشته شد. به گفته محمد جوزجانی مقام پلیس محل، موتر حامل منصور الله به این بم اصابت کرده، بر علاوه او محافظش نیز کشته شده و 3 تن دیگر که در این موتر بودند زخمی شدند. در 2 انفجار دیگر در کندهار 2 منصوب پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کندهار میگوید یک بم تبعید شده در کنار جاده و موتر حامل پلیس تصادم کرد، 1 افسر را کشته و 2 تن را مجروح کرد و بم دومی زمان انفجار کرد که دیگر افراد پلیس به محل حادثه شتافتند. در این حال در ولسوالی معروف ولایت کندهار در سقوط یک هلیکوپتر نظامی 1 سرباز ناتو کشته و 15 سرنشین دیگر آن زخمی شدند. ناتو دلیل سقوط هلیکوپتر را تصادم آن با یک آنتن مخابراتی عنوان کرد.
با وجود تقاضای حکومت افغانستان برای متوقف شدن راکت پراگنی های پاکستان به داخل آن کشور، مقام های ولایتی در کنر میگن که از شب گذشته تا 7 صبح امروز در مجموع 28 راکت به ولسوالی های شیگل و دنگام آن ولایت اصابت کرده است. با ادامه این راکت پراگنی ها در حدود 180 خانواده از این ولسوالی ها خارج شده و به ساحات امتر پناه بردن. این حملات یک روز بعد از آن صورت میگیرد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن با نواز شریف صدر اعظم پاکستان صحبت کرد. در مورد ادامه راکت پراگنی ها از جانب پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی نمود. وزارت خارجه افغانستان هم به رسم اعتراض سفیر پاکستان را در کابل احضار کرده بود.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه رادیویی خود با ستایش از سهمگیری مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از مردم خواست تا در روز 24 جوزا بیرون شوند و برای کاندید دلخواه خود رای دهند.
برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند. تکرار میکنم همتاران عزیز، برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهیم و افغانستان را سرفراز و کامیاب و به طرف آینده خوش سوق دهیم.
در این حال در جلسه ای که به منظور بحث روی ترتیبات امنیتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ارگ دایر گردیده بود، نهادهای امنیتی افغانستان از آمادگی ها و هماهنگی بین تمام نهادها برای تامین امنیت روز انتخابات به حامد کرزی گزارش دادند. در این جلسه رئیس جمهور افغانستان گفت که به منظور جلوگیری از دخالت مقام های دولتی، فرمان را از عدم مداخله مقام ها در امور انتخابات صادر خواهد کرد. آقای کرزی در دور اول انتخابات فرمان را به این هدف صادر کرده بود.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید تا هنوز روشن نیست که امریکا در 2 سال آینده از چه تعداد سربازان امریکایی به منظور مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان استفاده میکند. شرح بیشتر در این مورد از هاشم حبیبزاده.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده تا اندازه ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان به قدر کافی تقویت خواهند یافت تا امنیت کشورشان را تأمین کرده و آن را اداره کنند. هیگل خاطر نشان ساخت که تا هنوز سوالات زیادی وجود دارد که چه تعداد از نزدیک به 10,000 عسکر امریکایی که قرار است در سال آینده در افغانستان بماند در مأموریت مبارزه با دهشت افغانی گماشته شود. وزیر دفاع امریکا افزود که تا هنوز این هم روشن نیست که چه تعداد سربازان ناتو و سایر شرکای بین المللی در افغانستان باقی خواهند ماند و دقیقاً آن نیروها چه وظایفی را انجام خواهند داد. هیگل شام چهارشنبه به وقت امریکا برای انجام سفر 12 روزه عازم آسیا و اروپا شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. ده ها نامزد شورای ولایتی ننگرهار همراه با بیشتر از 1000 تن از موکلینشان در واکنش با اعلام نتایج ابتدایی شورای ولایتی دست بر راه پیمایی زده، خواهان بازشماری آرا شدند. این نامزدان ناراض می گویند در نتایج ابتدایی شورای ولایتی ننگرهار بیشتر نامزدان با تقلب راه یافتند. فواد عزیزی یکی از نامزدان معترض می گوید
د تا کولو په اعلان شي پایلو قناعت نه لرو او هیڅ شکل ته پایلې مونږ
ته منلو وایو. نتایج انتخابات برای ما قناعت بخش نیست و به هیڅ صورت آن را نمیپذیریم. تا زمانی که آرای همه نامزدان بازشماری نگردد و آرای تقلبی باطل نگردد به اعتراضات خویش ادامه خواهیم داد.
این نامزدان هشدار دادند در صورتی که خواسته هایشان پذیرفته نشود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نکرده و کارت های رای دهیشان را آتش میزنند. امین الله فضلی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار اعتراض نامزدان شورای ولایتی را حق آنان خوانده میگوید در صورتی که اسناد روی دست دارند باید آن را به کمیسیون مستقل سم شکایت انتخاباتی تسلیم نمایند.
اخبار جهان و افغانستان را از رادیو آشنا خدمت شما تقدیم میکنیم. نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواهان اقدامات فوری در مورد کشته شدن زن جوانی شد که در مقابل صحن محکمه ایالتی در شهر لاهور سنگباران شد. فرزانه پروین 25 ساله توسط خانواده‌اش به خاطر ازدواج با مرد دلخواه خود به قتل رسید. شوهر فرزانه میگوید که پلیس با پلیس التماس کرده بود که مانع سنگباران همسرش توسط پدر و برادران و دیگر مردان فامیل شوند، اما پلیس هیچ اقدامی در مورد نکرد. شفیق احمد قمندان پلیس لاهور میگوید که هیچ پلیسی در زمان حمله در محل وجود نداشت. نواز شریف روز پنجشنبه به والی پنجاب دستور داد تا در مورد تحقیق کرده و تا ختم روز گزارشی را در مورد این جنایت غیر به گفته او جنایت غیر قابل قبول ارائه کند.
پلیس هند سه مرد را که به گمان اغلب در یک حادثه تجاوز دستجمعی بر دو خواهر نوجوان و القابض کردن آنها دست داشتند در سه قریه شمالی این کشور دستگیر کرد. دو متهم خودشان افراد پلیس می باشند. باشندگان قریه ها جسد دو دختر 14 ساله و 16 ساله را که به درخت القابض شده بودند در 28 ماه می در ایالت اتراپردش پیدا کردند. در کالبد شکافی معلوم شده است که این دو دختر قبل از حلقاویز شدن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند.
نارامی ها در اوکراین ادامه داشته و در تازه ترین رویداد یک هلیکوپتر اردوی اوکراین از سوی شورشیان سرنگون گردیده است. جزئیات بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
این هلیکوپتر امروز پنجشنبه در جریان نبرد شدیدی که در حومه شهر سلویانسک رخ داد، هدف مرمی شورشیان قرار گرفت. شهر شرقی سلویانسک در اوکراین به مرکز جنگ نیروهای حکومتی و شورشیان طرفدار روسیه مبدل شده است. از سوی دیگر یک رهبر شورشیان طرفدار روسیه گفته است که گروه های وی 4 تن از ناظران اروپایی را در اختیار دارد و ممکن به زودی آنها را رها سازد. این ناظران از روز دوشنبه به این سو ناپدید بودند. در یک انکشاف دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه پیمانی را با رؤسای جمهور قزاقستان و روسیه سفید امضا کرد که هدف آن ایجاد یک بلاک عظیم تجارتی به منظور مقابله با قدرت اقتصادی چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خوانده شده است.
خبر از مصر. نتایج ابتدایی در انتخابات ریاست جمهوری مصر نشان می‌دهد که عبدالفتاح السیسی لویدرسیز سابق آن کشور پیشگام بوده و پیروزی قاطعی به دست خواهد آورد. بر اساس نتایج اولیه سیسی حدود 93% آرا را کسب کرده، در حالی که یگانه کاندید دیگر همدین سباهی سیاستمدار چپگرا فقط 3% آرا را از آن خود کرده است.
وزارت صحت عامه عربستان سعودی میگوید طی دو هفته اخیر 13 نفر در اثر ابتلا به بیماری تنفسی شرق میانه وفات کرده است. این وزارت میگوید در مجموع از زمان کشف این مرض در سال 2012 میلادی تا حال 186 نفر تلف شده است.
و مقامات استرالیایی به این نتیجه رسیدند که تیاره ناپدید شده مالیزیایی در آن ساحه بحرین که ماهی گذشته سیگنال های برقی در آن ردیابی شده بود سقوط نکرده است. این نتیجه گیری امروز پس از ختم ماموریت نهایی یک زیردریایی بی سرنشین و کوچک اعلام گردید. این ماشین کوچک زیردریایی برای تصویر برداری بستر بحر در نزدیکی سواحل جنوب غربی استرالیا به زیر آب فرستاده شده بود. مسئولان تیم جستجو می گویند که این ماشین زیردریایی هیچ نشانه ای از بقایای تیاره را در 850 کیلومتر مربع در ساحه بستر بحر نیافته است. پرواز MH370 شرکت هوایی مالیزیا با 239 سرنشین روز 8 مارچ دقایق بعد از حرکت از کوالالامپور به جانب بیجینگ از صفحه رادار ناپدید شد. پایان اخبار و توجه نمایید به اخبار ورزشی و اقتصادی.
دور دوم تورنمنت تنیس رولان گاروس پاریس که یکی از چهار تورنمنت بزرگ جهان یا گرند شلم است امروز پنجشنبه به پایان می رسد. در این دور رافائل نادال اسپانیایی و بازیکن شماره یک به سادگی بر حریف اتریشیش دومینیک تیم غالب آمده و به دور سوم بازی ها راه یافت. همچنان دیوید فرر اسپانیایی نیز در این دور در سه ست پیهند 6-2، 6-3 و 6-2 بر حریف ایتالیاییش پیروز شد و به دور بعدی این تورنمنت گام نهاد. در دور سوم بازی های تورنمنت رولان گاروس که قرار است فردا جمعه آغاز شود، در پهلوی بازیکنان دیگر نوواک جاکوویچ سربیایی بازیکن شماره دوم جهان در برابر مرن سلیک و روژه فدرر سوئیسی در برابر دیمیتری تورسونوف روسی به مسابقه خواهند پرداخت. و تا کنون در مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی تیم منچستر سیتی بریتانیا، تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا و بایرن مونیخ آلمان همچنان در صدر جدول مسابقات کشورهایشان قرار دارند. بالا هم توجه کنید به خبر اقتصادی. جمعیت کشور روسیه 143 میلیون نفر و رشد جمعیت آن منفی است. بعد از روی کار آمدن پوتین در کشور روسیه، سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت بیش از بیش قوت گرفت. خانواده‌هایی که دارای فرزند می‌شوند از پرداخت ماهیانه تا سقف معین معاف هستند. این در حالی است که در ژاپن که یکی از قدیمی‌ترین کشورهای جهان است، سطح رشد نفوذ آن به 0.3% می‌رسد. به گفته کارشناسان، اگر این روال ادامه داشته باشد، در 100 سال دیگر در ژاپن کودک زیر 15 سال وجود نخواهد داشت. به همین دلیل برای بهبود رشد جمعیت در آن کشور قانون به نام کودوموتیت وضع شده که طبق این قانون خانوادهایی که کودکان الا سن 15 سال دارند ماهانه تا 13 هزار ین کمک مالی دریافت می کنند. و اما در فرانسه که جمعیت آن از مرز 67 میلیون گذشته است و میزان تولد آن بیشتر از باقی کشورهای اروپایی می باشد، دولت آن کشور امکانات رفاهی زیادی را برای داشتن کودکان در خانواده ها در نظر گرفته و مادران فرانسوی بعد از زایمان 16 هفته مرخصی با حقوق و مزایای کامل دارند.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آیندی افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
به اساس یک گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، در ماه 5 ماه اول سال جاری میزان خشونت‌ها علیه خبرنگاران 18% افزایش یافته و در این جریان 5 خبرنگار نیز کشته شده است. تفصیل گزارشی را در مورد از فوزی احسان می‌شنویم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید افزایش میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری نگران کننده است. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران امروز در یک نشست خبری گفت در 5 ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان خشونت علیه خبرنگاران 18% افزایش یافته است. آقای شریفی میگوید از اول سال جاری تا کنون 5 خبرنگار جان خود را از دست داده است. او همچنان گفت از اول سال جاری میلادی تا کنون 50 واقعه خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رساندند که به گفته آقای شریفی 62% این خشونت ها توسط کارمندان دولت اعمال شده است.
در سال گذشته کارمندان حکومتی در 6 ماه دوم سال گذشته تقریبا مسئول 63% خشونت علیه خبرنگارا بودند و در 5 ماه اول این سال تقریبا کارمندان حکومتی مسئولیت 62% خشونت علیه خبرنگارا دارند.
شریفی گفت در قدم بعدی گروه های عمده تهدید علیه خبرنگاران، طالبان، مافیای مواد مخدر و گروه ها و افراد زورمند می باشند. عدم مسئولیت شغلی از مشکلات دیگر خبرنگاران است که در گزارش کمیته خبرنگاران ذکر شده است. آقای شریفی گفت این نگرانی را ذریعه یک نامه سرگشاده با رئیس جمهوری افغانستان، شورای ملی، ستر محکمه، لوی سارنوالی و وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان خواهند گذاشت. در این نامه تقاضا شده است که برخی موارد تازه در قانون رسانه ها باید اضافه شود. این کمیته همچنان کمپاین را زیر نام به خشونت علیه خبرنگاران باید نقطه پایان گذاشت آغاز کرده است. رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید در این کمپاین نیز تقاضا می شود که موارد تازه شامل قانون گردد.
حکومت افغانستان مکلف به اخذ تدابیر لازم به خاطر مسئولیت خبرنگاران می باشد. ماده دوم، حکومت افغانستان مکلف به شناسایی و مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران می باشد. و ماده سوم، حکومت افغانستان مکلف به بالا بردن آگاهی کارمندان دولتی خصوصا نیروهای امنیتی از حقوق خبرنگاران و در رابطه با مکلفیت کارمندان دولتی در قسمت همکاری با خبرنگاران در جریان کار مسلکی ایشان می باشد.
آقای شریفی گفت این کمپاین امروز از کابل آغاز شده و تا 2 هفته آینده در 8 ولایت دیگر با راه اندازی گرده همایی ها و کنفرانس ها ادامه خواهد یافت. مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران گفت در این کمپاین 607 خبرنگار و فعال جامعه مدنی از سراسر این کشور شرکت دارند. خبرنگاران افغان از این اقدام کمیته مسئولیت خبرنگاران استقبال کردند. محمد صابر فهیم گزارشگر ارشد دیدبان رسانه ها یانه در این مورد میگوید
یک پیشنهاد جدید است که از طرف از این کمیته پیشنهاد شده و یک پیشنهاد خوب است در داخل قانون میشه یک پیشنهاد بجا.
صابر فهیم گفت دیدبان رسانه ها نیز همواره خواستار وارد شدن چنین تغییرات مثبت در قانون رسانه های همگانی بوده، اما به گفته او حکومت به این خواسته ها در سالهای اخیر کمتر توجه میکند. آقای صابر همچنان گفت به تازگی اطلاع حاصل کردند که قانون دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت به شورای ملی جهت بحث و تصویب فرستاده شده است و ابراز امیدواری کرد که این قانون نیز هرچی زودتر به تصویب برسد.
در بین خبرنگارانی که کشته شده بودند، احمد نوری نطاق و خبرنگار رادیو بست و همچنان خبرنگار بالمقطه نیویورک تایمز بود. احمد شاهد خبرنگار رادیو نوا و تلویزیون سبا نرندرا از اسوسییتد پرس که در ولایت خوز کشته شده بود و همچنان یک خبرنگار سویدنی بریتانیایی تبار بود که برای رادیوی سویدن کار میکرد.
بله سلام علیکم زراغل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
ادوارد سنودن قراردادی پیشین ایالات استخبارات ایالات متحده و افشا کننده برنامه های نظارتی داخلی استخبارات امریکا میگوید که میخواهد دوباره به کشورش برگردد. ضمناً او ادعاهایی را رد میکند که گویا توسط حکومت روسیه حمایت میشود. در مورد تازه ترین بیانات آقای ادوارد سنودن، اسوسییتد پرس گزارشی را تهیه کرده که برگردان آن را محمد هاشم حبیب زاده تقدیم میکند.
ادوارد سنودن فاش کننده برنامه های نظارتی حکومت ایالات متحده در مصاحبه با تلویزیون ABC خود را یک امریکایی وطن پرست خواند، اما او گفت که تا زمان برگشتش به ایالات متحده از روسیه می خواهد پناهندگی او را تمدید کند. این قراردادی پیشین اداره امنیت ملی ایالات متحده اتهامات را رد می کند که گویا افشاگری های او زندگی ها را به مخاطره انداخته است.
I'd say, can you show that? Is there any demonstration? Because I've been asking the United States, the press has been asking the United States government.
من می خواهم بگویم که آیا می توانید آن را به من نشان دهید؟ آیا کدام سندی موجود است؟ من همواره از ایالات متحده پرسیدم. رسانه ها از یک سال به این سو این را پرسیدند. چرا پس از یک سال آنها نمی توانند که یک فرد را نیز نام بگیرند که با این گزارش دهی آسیب دیده است؟ آیا این کار واقعا دشوار است؟ آیا این واقعا بسیار جدی است؟ آیا ما واقعا می توانیم بدون دقت به این ادعاها اعتماد کنیم؟
ادوارد سنودن گفت که پیش از برگشتش به ایالات متحده می خواهد اطمینان حاصل کند که برنامه های استخباراتی ثبت و شنود مکالمات مردم اصلاح شده و اعضای خانواده و کشورش از این اقدام او سود می برند. سنودن گفت که او من حیث جاسوس ایالات متحده آموزش دیده بود.
I was trained as a spy in sort of the traditional sense of the word in that I lived and worked undercover.
من من حیث یک جاسوس آموزش دیده بودم در جهانی که من در آن زیست داشتم. در خارج به صورت مخفی و نمایشی وظیفه را انجام می دادم که از من نبود و حتی به من نامی داده شده بود که از من نبود.
ادوارد سنودن پس از قرار دادن معلومات و اسناد کمپیوتری اداره امنیت ملی به رسانه ها که عملیات استخبارات مخفی ایالات متحده را در سراسر جهان تشریح می کرد در روسیه زندگی می کند. او می گوید که از سوی حکومت روسیه حمایت نمی شود.
So I have no relationship with the Russian government at all. I've never met the Russian president.
من هیچ روابطی با حکومت روسیه ندارم. هیچ زمانی با رئیس جمهور روسیه ملاقات نکردم. از سوی حکومت روسیه حمایت نشدم. از حکومت روسیه پول نمی گیرم. من یک جاسوس نیستم.
ادوارد سنودن با دلیل فاش ساختن معلومات محرم در ایالات متحده به ارتکاب جرم متهم است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت که سنودن باید مردی نموده و به خاطر مقابل شدن با این اتهامات به ایالات متحده برگردد. اگر اتهامات وارده بر سنودن ثابت شود، او کم از کم برای 30 سال زندانی خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. در عین موج رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن از 7 شام تا 7 صبح نشرات میکند. فقط چند دقیقه برای نشر برنامه گفت و شنود خبر اتری مانده که امشب در مورد قانون پولشویی در افغانستان صحبت میکنیم. ولی اکنون آخرین گزارش. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک پیمان تجارتی را با همتایان قزاقستانی و روسیه سفید به منظور تقویت تجارت و به آزمون کشیدن اتحادیه اروپا و ایالات متحده با آزمون امضا کرده است. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
رهبران روسیه، روسیه سفید و قزاقستان یک انجمن تجارتی را روز پنجشنبه به منظور تقویت همکاری‌های هرچی بیشتر میان کشورهای همسایه شوروی سابق ایجاد کردند. همین پیمان که منشأ ایجاد بحران در اوکراین شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که این انجمن اقتصادی اروپا آسیا که مسکو برای پیوستن آن اوکراین را تحت فشار قرار داد باعث بروز بحران در روابط روسیه و غرب از زمان جنگ سرد شد، همکاری دو کشور را به یک سطح جدید در حال می رساند که احترام به حاکمیت کشورها نیز شامل آن می شود.
کشورهای عضو این پیمان سیاست‌های امانت شده را در بخش‌های عمده اقتصادی، انرژی، صنعت، کشاورزی و عمل و نقل پیاده خواهد کرد. این کار آسان نیست، بلکه بسیار پیچیده است. حتی قبل از آن برای رسیدن به یک توافق در تمام این مسائل آزمون‌ها وجود داشت. استدلال‌ها وجود داشت که آن را نمی‌توان افتضاح خواند. اما استدلال‌ها بسیار قوی و بحث بسیار دشوار بود. مطمئن هستم پیشرفت‌ها در آینده ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور روسیه همچنان در طول مذاکرات در آستانه مرکز قزاقستان بیان داشت کشورها را در راستای بهره برداری توانایی های اقتصادی و بروز آنان در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد. این پیمان بر علاوه تجارت آزاد، سیستم‌های مالی را تعدیل می‌کند و سیاست‌های صنعتی و کشاورزی را همراه با بازارهای کاربار و سیستم‌های ترانسپورتی را تنظیم می‌کند. همچنان در این پیمان معرفی یک ارز واحد را متوقف می‌کند و ایجاد یک بازار انرژی رایج را به تأخیر می‌اندازد. امضای پیمان این انجمن تجارتی بعد از سال‌ها مذاکرات متشنج و تفاوت‌های بسیار صورت گرفت. در همین حال نیکولای پتروف یک محقق در گروه تحقیقاتی مرکز کارنگی مسکو میگوید اتحادیه اروپا آسیا تحقق رویای جغرافیایی سیاسی پوتین است و نشان می‌دهد که روسیه تنها نیست. اوکراین که یک مسیر کلیدی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا میباشد، به دنبال روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا بود. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را در ماه نوامبر به تعلیق درآورد. نمر خشونت را در مناطق شرقی اوکراین گسترش داد. با توجه به خدمات گمرک فدرال روسیه، اوکراین 4.7% از کل تجارت روسیه را در مقایسه با 7.1% تجارت با روسیه سفید و قزاقستان را تشکیل می‌دهد. ادغام اروپا آسیا ممکن برای روسیه پر هزینه باشد که 74% از تمام 2.7 تریلیون دلار اعضای این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. این پیمان تجارتی که قرار است از آغاز سال 2015 پیاده شود، جریان تجارت آزاد، سرمایه و کارگران را در نظر می‌گیرد و میزان مقررات تعرفه و غیر تعرفه را منظم می‌کند. همچنان روسیه که اقتصاد آن در آستانه رکود اقتصادی است، بر شرکای خود برای همبستگی بازارهای نفت و گاز که بزرگترین درآمد روسیه است، تا سال 2025 تاکید می‌کند.
با میدان خرابان مترسی زوریان خرابان مترسی زوریان خرابان سلاطین شده مهمان خرابان که سلطان سلاطین شده مهمان خرابان بیایی با میدان خرابان مترسی زوریان خرابان
توجه نمایید به خلاصه اخبار. در انفجار بم تبعید شده در کنار جاده رئیس استخبارات ولسوالی آقچه ولایت جوزجان کشته شد. در دو انفجار دیگر در کندهار دو منصوب پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال در ولسوالی معروف ولایت کندهار در سقوط یک هلیکوپتر نظامی یک سرباز ناتو کشته و 15 سرنشین دیگر آن زخمی شدند. با وجود تقاضای حکومت افغانستان برای متوقف شدن راکت پراکنی ها از پاکستان به داخل خاک افغانستان، مقام ها در ولایت کنر می گویند که از شب گذشته تا 7 صبح امروز در مجموع 28 راکت به ولسوالی های شیگل و دانگام آن ولایت اصابت کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه رادیویی خود با ستایش از سهمگیری مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از مردم خواست تا در روز 24 جوزا بیرون شوند و برای کاندید دلخواه خود رای دهند. در این حال حامد کرزی گفت که فرمان را برای عدم مداخله مقام ها در امور انتخابات صادر خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید تا هنوز روشن نیست که امریکا در 2 سال آینده از چه تعداد سربازان امریکایی و منظور مبارزه با دهشت افکنان در افغانستان استفاده می کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواهان اقدامات فوری در مورد کشته شدن زن جوانی شد که در مقابل صحن محکمه ایالتی در شهر لاهور توسط افراد خانواده‌اش سنگ باران شد. پلیس هند 3 مرد را که به گمان اغلب در یک حادثه تجاوز دست جمعی بر 2 خواهر نوجوان و القابض کردن آنها دست داشتند در 3 قریه شمالی این کشور دستگیر کرد. 2 متهم خودشان افراد پلیس می باشند. و نارامی ها در اوکراین ادامه داشته و در تازه ترین رویداد یک هلیکوپتر اردوی اوکراین از سوی شورشیان سرنگون گردیده است. در این رویداد 14 سرباز اوکراینی کشته شد.